حرفهای سویده کریتیک، اصل اعلای کریتیک اینه که جمع شرایط اثباتی همون شرایط ثبوتیه، یعنی دوتا یکی هم و مقام ثبوت و اثبات با هم یکی میشه. خانم شورجه شما بفرمایید که کسرات که کانت میگه، کسرات این کسرات چیه؟ چجوری حاصل میشه؟ کسرات کی پدید میاد؟ خب کسرات از طریق شهوده متاب چه وقت کسرات حاصل میشه؟ این کسرات بر ما کی پدید میاد؟ وقتی ذهن یا سوژه مواجه میشه با نفس الامر. با مواجهه سوژه با نفس الامر، وقتی با نفس الامر مواجه میشه، کسرات حاصل میشه. کسرات براش حاصل میشه. این کسرات البته مطابقت نداره، یعنی از جنبه مطابقتی هست. خب این کسرات چه وصفی دارن؟ گسیختگی دارن. خودشون در ذات خودشون نظم ندارن، گسیختن. این کسرات گسیخت، بله. خب این کسرات که گسیخته هستن، بعد چه اتفاقی میفته؟ در ماده زور کسرات به ماهیه کسرات هیچی نیست، هیچی، یعنی آگاهی نیست. یعنی شما این حس باز بشه، رنگ و صدا و بو اینا هم تو بریزه توی ذهن، این یعنی چی؟ این فقط هیچی، این یه مش کسراته. یعنی شما به این حالت که در ذهن باز بشه و مقدار زیاد کیفیات داخل ذهن بریزه، که شما به این نمیگید آگاهی، به این آگاهی گفته نمیشه. بعد چه اتفاقی بعد براش میفته؟ بله، اون به اون صورت چی میگه کانت؟ شهود محض. خانم جلالی، خانم جلالی شما بگید که این صورتی که میده با حس مشترک ارسطو چه فرق داره؟
تو حس مشترک ارسطو با
تو
صورت یه جا بوده، یعنی با هم میاد، ولی
یعنی ماده و صورت با هم میاد تو حس،
با هم میاد تو صورت، ولی که کان هم مخابطه کان اپیرنس یه هم ظهور شامل دو قسمت چه؟ یکی ماده است که ما با مواجه به دستش میاریم،
با مواجهه با نفس الام این به دست میاد، مواجهه لازمه، بدون مواجهه کسراتی در کار نیست. یعنی به بعد که مواجه شدیم این دستگاه شناخت به کار میفته، اینپوته، یه اینپوت وارد سیستم میشه، بعد این شروع میکنه به کار، این میشه کسرات.
بعد خب حالا این کسراتی که وارد میشه مثل چی؟ مثلا یه حبه قند، این یه حبه قند شامل یه سر ویژگی های متعدده دیگه، کسرات دیگه که مثلا بودن شیری بود، سرس بودن شیری
بود، همه اینا کنار هم، وقتی وارد اون شکلی
وقتت این
شکلی
که به
اون حقیق اندازه میشه،
این درمنه.
چرا میگه اینطوره؟ چرا اون صورت درمنه؟
واسه اینکه سوژه بعد این
چرا؟
امتدادشون رو سوژه میگه.
چرا؟
چرا سوژه؟
یعنی چه چیزی تو امتداد و شکل هست که این میگه که این سوژه اینو میده؟
چه چیزی؟
یعنی امتداد و شکل چه ویژگی دارن که از نظر کانت یعنی جزء اون کسرات یعنی فیگر ان اکستنشن انطباع نداره، یعنی یه چیزی نیست که شما انطباع، یعنی شما این کتابو که در نظر بگیرید این فقط یه عده کیفیات به شما میده، این
کیفیت جدا از همه،
این اندازه، این که میشه این مستطیل، این درست وقتیه که این کیفیات تموم میشه، اونجایی که کیفیات تموم میشه این بعد پیدا میشه، یعنی مقام نفاده، مقام نفیه، مقام سلبه، کیفیات که سلب میشن این شکل پیدا میکنه، پس خود شکل انطباع نداره، ذهن شکل را با توجه به پایان به دست بیاره، بعد پایان شیه، پایانه، امری که پایانه جنبه سلبی داره، وقتی جنبه سلبی داره بنابراین انطباع نداره، وقتی انطباع نداره کانت بهش میگه این کیفیت نیست، وقتی کیفیت نیست پس از بیرون نیمونه، حتی از بیرون نیمونه، پس اینا این داره ذهن اضافه میکنه، این را این را ذهن اضافه میکنه، از صورت آیه کافی، آیه کافی شما بفرمایید که تفاوت نظر نیوتن و لایبنیتز در زمان و در مکان خصوصا نیوتن و لایبنیتز آیال قیان شما این در واقع مرجع این نظر افلاطون و ارسطوئه، یه توضیحی در باره نظر افلاطون و ارسطو در باره زمان تفاوتش بدید. آقای کازمی شما افلاطون مکان چی میدونه؟ بعد مجرد یعنی مکان به عنوان امر مطلق، بعد مجرد یه امر واقعی در ارسطو چی؟ پس نسبت مکان یه نسبت، پس یه امر محققی به نام مکان در خارج، بلکه نسب اشیا که با هم نسب پیدا میکنن مکان پدید بودن. وقت لایبنیتز و نیوتن چه فکر میکنن؟ خیال بافی؟ خب کانت به نظر کانت این دوتا دیدگاه چه مشکلی دارن؟ نه حالا من دست کشاری که نخواستم از شما گفتم اصلا کلا در باره مکان.
آها مکان رو به عنوان فرم نام به
فرم چرا؟ صورت صورت شهود من، صورت شهود حسی یا شهود من؟ در 238 شروع میکنه کان. در 238 In order to obtain light upon these questions، برای آنکه بر این سوالات نوری بیافکنیم، let us first give an exposition of the concept of space. بگذارید تا نخست شرحی از مفهوم مکان بدهم، مفهوم مکان را شرح کنم. By exposition I mean the clear though not necessarily exhaustive representation of that which belongs to concept. مقصود و مراد من از شرح روشن کردن اگرچه نه به ضروره به نحو جامع و فراگیر، روشن کردن آن تمثلی است که اون تمثل به اون مفهوم تعلق دارد. پس میخواد کانت اکسپوزیشن کنه، شرح کنه the concept of space، مفهوم مکان. The exposition is metaphysical. من این اکسپوزیشن را یا شهر را متافیزیکی یا مابعد طبیعی مینامم. آنگاه contains that which exhibits the concept as given a priori. وقتی که این مفهوم به نحو پیشینی داده شده است. پس نخست کانت به شرح مابعد طبیعی مکان می‌پردازد. یکی از اساسی ترین مباحث حسیات استدلالی شرح مابعد طبیعی مکان را تمام. شرح مابعد طبیعی متافیزیکال اکسپوزیشن آف اسپیس، شرح مابعد، مقصودش از شرح مابعد طبیعی اینه که نشون بده چرا مکان امر پیشینیه. یعنی مراد کانت رو در نظر بگیر، چرا مکان امر پیشینیه، یعنی چرا امر مکان، یعنی چرا مکان رو ما از بیرون به دست نمیاریم، چرا مکان یه شهود پیشینیه، یعنی متعلق به سوژه است. چرا اینطوره؟ دلایلی میاد کانت، چند تا دلیل در کریتیک میاره، یک دلیل در تمهیدات ذکر میکنه که اون یک دلیل متفاوته با این دلایل. این دلایل رو به نحو فلسفی توضیح میدم. دلیل اول، space is not an empirical concept which has been derived from outer experiences. مکان یک مفهوم امپریکال نیست. مفهوم امپریکال یعنی مکان مفهوم تجربی نیست. یعنی چنان نیست که از تجربه بیرونی اخذ شده باشد، چنان نیست که از تجربه بیرونی اخذ شده باشد. یعنی چی از تجربه بیرونی اخذ شده باشد؟ یعنی مکان یک مفهوم انتزاعی نیست. انتزاعی چیه؟ یعنی ما رجوع میکنیم به امر محسوس و بعد در امر محسوس یک مفهوم معقول به دست میاریم، یعنی یک مفهوم معقول رو تجرید میکنیم از امر محسوس. مثلا رجوع میکنیم به گل، میبینیم رنگش قرمزه، بعد رجوع میکنیم به گوجه فرنگی، میبینیم اونم رنگش قرمزه، رجوع میکنیم به تربچه، میبینیم اونم رنگش قرمزه. بنابراین از این چند مصداق ما مفهومی به نام مفهوم قرمز یا سرخ به دست میاریم. بعد به این مفهوم مثلا میگیم مفهوم کیف مبصر، اسمون کیف مبصر. پس رنگ میشه یک مفهوم انتزاعی، رنگ انتزاعیه، ما رجوع میکنیم به خارج. پس رنگ، وقتی رنگ را میخواییم به دست بیاریم، فرع رجوع ما به خارجه. یعنی تا ما اشیاء را تجربه نکنیم، اشیاء را حس نکنیم، ما نمیتوانیم مفهوم رنگ را انتزاع کنیم. خب مفهوم صوت، مفهوم صوت، خب اصوات مختلفی به گوش ما میخوره، پس ما رجوع میکنیم به محسوس، این صوت، این صوت، این صوت. صدای گربه را میشنویم، صدای سگ میشنویم، صدای قناری را میشنویم، صداهای مختلف، این به گوش ما میاد. وقتی این اصوات را میشنویم، آنگاه مفهوم صوت را انتزاع میکنیم. پس حالا ما مفهوم صوت، پس مقصود کانت اینه که وقتی ما رجوع میکنیم به امر محسوس، رجوع به محسوس نتیجه میده مفهوم انتزاعی. همین معنا رو ارسطو درباره عین هم به کار میبره، یعنی کجایی. ارسطو میگه عین یا کجایی یک مفهوم عرضیه، عین عرضه. شما در ارسطو خوندید در مقولات عشر 9 مقوله عرضی وجود داره که مقوله عین یا کجایی یکیشه. کتاب روی میز است، این عین. چطوری عین رو به دست میاریم؟ رجوع میکنیم به تجربه، اشیاء رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم مثلا مثلا ساعت به دیوار است، این آویزان به سقف است، هر چیز بالاخره یه جایی داره، رجوع میکنیم. پس مفهوم عین در نزد ارسطو یک مفهوم امپلیکاله، یعنی رجوع میکنیم چون عرضه. حالا کانت میگه که اینطور نیست، یعنی کانت در مقابل ارسطو، بحث در مقابل ارسطو. کانت میگه اصلا تجربه کردن یا رجوع به محسوس، رجوع به محسوس فرق با رجوعه. شما اصلا باید بتونید رجوع کنید تا بتونید به محسوس دسترسی پیدا کنید، یعنی باید بتوانی توجه کنی. رجوع ارجاع، رفرنس، فرق بر خارجیت. یعنی تا یه چیزی خارج شما نباشه، بر خارجش اصلا رجوع بهش امکان پذیر نیست. ما میخواییم به این میکروفون رجوع کنیم، این رجوع یعنی که بیرون منه، اگه در من باشه که اگه در من باشه رجوع نداریم، ما الان در مغازه. به این کتاب میخواییم توجه کنیم، پس این باید خارج من باشه. به اون گل میخواییم توجه کنید، پس اون گل باید خارج باشه. پس اصلا تجربه کردن یعنی رجوع به محسوس، رجوع به محسوس مشروط به خارجیته. پس تا یه خارجی نسبت به من نباشه، یا تا اشیاء نسبت به هم دیگه خارج نباشن، این کتاب نسبت به این کتاب خارج نباشه، امکان رجوع به اینها وجود نداره. پس رجوع کردن فرق بر خارجیته. خب خارجیت یعنی مکان، اون مقصود کانتی. کانت میگه همون خارجیت که میگی یعنی مکان، یعنی یه چیزی بیرون شما باشه. همین که میگید بیرون، این مفهوم من مکانه. پس خارج همون مکانه. پس شما وقتی میخوای رجوع کنی، تا مکان نباشه رجوع نمیتونی بکنی، یعنی تا خارجیت نباشه نمیتونی رجوع کنی. بنابراین شرط رجوع خارجیته، شرط خارجیت مکانه. پس رجوع به نظر کانت فرع بر خارجیت و خارجیت فرع بر مکان. پس رجوع فرع بر مکان، پس تا مکان نباشه رجوع ممکن نیست. در واقع ارسطو چی میگه؟ میگه ما به اشیا رجوع میکنیم، آنگاه مفهوم عین را، یعنی مفهوم مکان را انتزاع میکنیم. کانت داره میگه نمیتونی به خارج به اشیا رجوع کنی بعد مفهوم عین را انتزاع کنی، چون همین که میخوای رجوع کنی یعنی مکان. پس مکان شرط این است که اشیاء بتوانند جا داشته باشند. پس امکان نداره که ما بتوانیم بدون مکان تجربه کنیم. خب پس اگر رجوع کردن و تجربه کردن فرع بر مکانه، پس مکان مقدم است، مقدم است بر هر تجربه به تقدم ذاتی، به تقدم ذاتی مقدمه. پس این که مقدمه، پس پیشینیه به تقدم ذاتی. بله. For in order that certain sensations be referred to something outside me، برای این که احساس‌های متعینی ارجاع داده بشود به چیزی outside me، خارج از من. That is to something in another region، به چیزی در یک حیز دیگری از مکان. That in which I find myself، یعنی برای این که مثلا من بگویم این شکل و این رنگ و این اوصافی که در این هست ارجاع داده می شود به یک کتابی بیرون از من، بنابراین باید یه حیزی بیرون از من وجود داشته باشه. And similarly ordered that I may be able to represent them as outside and alongside one another، و اگر من میخوام اینا رو در کنار هم و بیرون از هم در نظر بگیرم، در نتیجه the representation of a space must be presupposed، بنابراین لازم است که مفهوم مکان پریسپوزد باشه، در بن نهاده شده، در بن این رجوع، در بن ارجاع من به خارج. The representation of space cannot therefore be empirically obtained from the relations of outer appearances، بنابراین مفهوم مکان نمیتواند با رجوع به خارج و نسب خارجی و نسب اشیاء و نسب اشیا به دست بیاد. پس ما نمیتونیم به خارج رجوع کنیم و بگیم که خیلی خوب، حالا من میبینم که این کتاب روی میزه، از روی میز بودن مفهوم عین را به دست میارم. بنابراین داره مخالفت میکنه با لایبنیتز، میگه نمیشود با رجوع به اشیا به عنوان معقول، به عنوان امر معقول این را استنتاج کرد. On the contrary، بلکه this outer experience، این تجربه خارجی is itself possible at all only through that representation، پس اصلا تجربه ما متوقف است به مکان. ولی که متوقف به مکان، پس مکان تقدم داره. این اولین استدلالش، مکان بنابراین بسیار عالیه بحثش که میگه مکان امر عرضی نیست، مکان امر عرضی نیست. نه اینطوری نیست که اشیایی داریم و بعد این اشیا یه چیزی بهشون عارض میشه به نام مکان. نسبت بین اشیا بودنش هست. نه نسبت بین اشیا بودنش درسته، این هست میشه که
انتظاری
بودنش. ببینید وقتی که میگه ما با رجوع به شیء اینو به دست نمیاریم، خب از کجا به دست میاریم؟ مطلق مال کجاست؟ مطلق مال چیه؟
یه حقیقتی باشه بیرون.
یه حقیقت بیرون که
میکنه تجربه، چه باید تو سوژه
باشه؟ خب آخه امری که حالا مطلق بودنش هم توضیح میده حالا در ادله دیگه. حالا فعلا در دلیل اول داره نفی میکنه، انکار میکنه انتظار، که انتظاری و به دلیل اینکه انتظاری نیست میگه سوبژکتیو. حالا دلیل دیگه ذکر کنم. نه هر معقولی اینجوری نیست، هر معقولی رجوع به حتما خارجیت نیست، ممکنه معقول را شما با توجه به نسب امور روانی به دست بیارید، یعنی مثلا مفهوم علیت را از نسب درونی ادراکات درونی به دست بیارید، نظر علامه طباطبایی در معقولات ثانیه. سر و متعلقین معتقد است که زمان و مکان نحوه وجود اشیاء. در تاریخ فلسفه برای نخستین بار در تاریخ فلسفه اسلامی سر و متعلقین قائل به اینه که زمان و مکان نحوه وجود اشیاء. یعنی او هم میگه ما اینطوری نیست که رجوع کنیم به اشیاء و مکان را با توجه به اشیاء انتزاع بکنیم، بلکه اصلا اشیا زمانی و مکانی هستند. به واسطه زمانی و مکانی بودنشون، یعنی وجودشون زمانی و مکانیه. یعنی اینطوری نیست که شما بتوانید یک موجود خارجی را تصور کنید و بعد زمان و مکان بهش عارض بشه. یعنی زمان و مکان عارضی نیست. یعنی شما نمیتونید زمان و مکان را اصلا از شیء جدا کنید. اشیا منسلخ از زمان و مکان نمیشن. نحوه وجودشون به این جهت، یعنی به جهت اینکه وجودشون زمانی و مکانی شبیه کانت. کانت هم نحوه وجود اشیا رو زمانی و مکانی میدونه، منتها این نحوه همونطور که دارم عرض میکنم این نحوه استعلاییه، یعنی به شرایط معرفتی برمیگرده، در حالی که در سر متعلقین به شرایط وجودی و انتولوژیک شی برمیگرده. اما هر دو در این امر مشترکن که زمان و مکان اعراض اشیا نیستن، یعنی با رجوع به تجربه به دست میاد. تفسیر تازه میکنه مقولات ارسطو در ملا صدرا تفسیر. بله در جلد 4 اسفار بحث میکنه از زمان و مکان. عرض یعنی عرض عرض مقولی، یعنی عرض ماهوی، بلکه نحوه وجودش. Space is a necessary a priori representation which underlies our outer intuitions. We can never represent to ourselves the absence of space, though we can quite well think it as empty of objects. حالا یه چیز میگه مکان ضرورتاً این استدلال دو، مکان ضرورتاً تمثلی است پیشینی، یک تمثل ضروری پیشینی. چرا؟ به خاطر اینکه مکان شالوده شهودهای بیرونی ماست. چرا؟ به این دلیل که ما نمیتوانیم، هرگز نمیتوانیم بر خودمان متمثل کنیم فقدان و غیاب مکان را. Though we can quite well think the empty of objects. ما نمیتوانیم نبود مکان را تصور کنیم، یعنی ما اشیاء بدون مکان را نمیتونیم تصور کنیم، در حالی که مکان خالی از اشیاء را میتوانیم تمثل کنیم، تصور کنیم. ما میتونیم مکان تهی از اشیاء تصور کنیم، در حالی که نمیتوانیم اشیاء بی مکان تصور کنیم. چطور میتونیم مکان بی اشیاء تصور کنیم؟ دوباره بحث جسم طبیعی و تعلیمی به میان میان. جسم تعلیمی چی بود؟ جسم تعلیمی عجبشه. همین ما این مکعب قند رو این فرض کن قند این حب قند، اگر حب قندی در جهان بخواد باشه مسلماً متعین و متقدر، ما یک حب قند نامتناهی فاقد هیچ نوع بعد، یعنی بعد نامتناهی نمیتونیم تصور کنیم، چون جسر ما هو جسر امر متعین و متقدره. پس به محض اینکه جسر بخواد در خارج متعین باشد باید بعد داشته باشه، پس هر جسم طبیعی مقدر به جسم تعلیمیه. وقت این فیلسوفان تا قبل از صدر المتعلمین معتقد بودند که جسم تعلیمی عرض مفارقه، صدر المتعلمین اثبات کرد که جسم تعلیمی عرض تحلیلیه و بود یه قدم بسیار مهمی در فلسفه، عرض تحلیلی. و بعد این عرض تحلیلیه که الان بذارد ما رو نزدیک میکنه به مفهوم کانتی. این جسم تعلیمیه. پس اگه جسم طبیعی بخواد، اگر این گچ بخواد وجود داشته باشه باید مقدر و متعین باشه. این مفهوم مکانه که کانت، من دفعه پیش برای شما عرض کردم که کانت وقتی میگه مکان دیگه میان شکلشه، امتدادشه، مفهوم عین و مفهوم انتزاعی مکان تفاوت قائل نیست، همه اینا یکی هم برای کان. پس شکل داشتن، فیگر داشتن از نظر کان یعنی مکان، من همون مکان داشتم. حالا کان که میگه اشیاء بی مکان ممکن نیست، یعنی شما اشیاء لا علی تعیین، لا علی تقدیر ندارید، همه چیز متعینه، این درست. اما اگر ما قطع نظر کنیم از محتوا، قطع نظر از محتوا، اون وقت ما میتونیم جسم تعلیمی داشته باشیم بدون محتوا، که همین جسم تعلیمی فاقد محتوا میشه موضوع ریاضی، یعنی هندسه درباره همین حجم و اندازه مکعب بحث میکنه دیگه، اون که درباره این که این مکعب طلاست یا مکعب آهنه یا حب قنده که بحث نمیکنه، اون اصلا اعتنایی به ماده این نداره، صرفا ابعاد مورد. پس ما میتوانیم جسم تعلیمی را بدون جسم طبیعی تصور کنیم. خب این درست همونه که کانت قبلا به ما گفت، که یادتونه که گفتم میگه کسرات رو حذف کن، کسراتی که حذف کردی آنگاه فیگر میمونه و اکستنشن، یعنی فیگر و اکستنشن انطباع نداره، یعنی بیرون به دست نمیاد. خب حالا میگه اگر این را شما فرض بکنی، یعنی یعنی این میشه فرض کرد این دقیقاً حرف ابن سیناست که میگه جسم تعلیمی چیزی است که فن نفس تعین پیدا میکنه. ابن سینا میگه جسم تعلیمی در نفس، یعنی جسم تعلیمی اینطور به خاطر اینکه حدود شیئه و حدود شی، یعنی اینطوری نیست که این یه چوبه که بعد یه عده ابعادی به نام مستطیل اومده به این عارض شده و این مستطیله اومده به این مثلا پرت شده، یه مستطیلی به این پرچ کردیم، مستطیل به این پیچ کردیم، یا چسبوندیم یا جوش دادیم، اینطوری نیست. این مستطیله همون چوبه، یعنی ما چیزی بیرونه چوب نداریم. پس چرا این مستطیله اون حس نفادیشه؟ یعنی وقتی به حد میرسه، یعنی وقتی که چوب تموم میشه حد پیدا میشه. خب اون حده رو ابن سینا میگه اون حد تو نفسه، و همین دلیل یعنی ابن سینا داره کانتی فکر، ابن سینا میگه این تو نفس، منتها نمیگه پیشینیه، میگه با رجوع به شیشه اون به دست میاره. اما کانت میگه حالا این را شما به نحو توحی در نظر بگیرید، حالا این اینه که به نحو توحی در نظر بگیرید یا این مفهوم را باز کنید، یعنی از این حد، از این حدودش، از این حدودش منسلخ کنید. گویی یه جسم طبیعی، یه جسم طبیعی مطلق لحاظ کنید، سوبژکتیوه یه تو خارج که نیست، تو خارج که جسم، تو خارج که جسم تعلیمی و طبیعی همه باید مقدر باشه. حالا اگر شما تو نفستون تونستید اینو تصور کنید به نحوه یک مکان مطلق در نفس، فرض میتونید بکنید در نفس، اگر اینو فرض کردید بنابراین میشه یه مفهوم پیشینی مطلق، چون انتباع ندارید. پس مفهوم مکان به منزله یه جسم تعلیمی به نحو مطلق. پس شما می توانید جسم تعلیمی یا مکان به شرط لا از اشیاء داشته باشید، به شرط لا ازش، توهی ازش. گاله که اینطور شد پس معلوم میشه که جسم تعلیمی یا مکان، مکان چه؟ در استدلال اول رجوع کرد به شیء، به خود شیء رجوع کرد، به خود شیء، و گفت شیء در خارج و خارجیت مقدم بر تجربه است، پس به شرط شیء رجوع کرد. حالا مکان را توهی از اشیا لحاظ میکنه، به شرط لا از اشیا لحاظ میکنه. پس دو شرط، با دو شرط اثبات پیشینی بودن مکان کرد. دو تا شرط، به شرط شی، به شرط، به شرط، به شرط شی را، به شرط، به شرط لا را نفهمید. خب به شرط لا یعنی این که ما انتباعات رو حذف کنیم، یعنی جمعی کسرات که در این هست، یعنی طعم و رنگ و براقی و نمیدونم این طعم و همه این چیزا که توی این حب قنده، اینا رو یک جا معقت نظر در نظر بگیریم، بذاریم کنار، این میشه، نمیشه؟ میشه دیگه، میشه مکرد. مکان خالی هست اشیار بدون مکان نمیشه، اشیار نمیتونه بدون مکان، یعنی چی؟ یعنی این شکل حب قنده بدون این جسم تعلیمی نمیتونه. ما خب درست شد، پس شیء بدون مکان نمیشه،
مکان خالی از اشیار
میشه. آها یعنی اشیار
نمیتونه احتیاط بشه
دیگه، آخه بعد ابعاد که کیفیتش نیست
اصلا. خب ابعاد
بعد گفتم، الان گفتم شما جسم تعلیمی رو فیگر ان اکستنشن که انتباع نداره، نداره دیگه. خب فیگر ان اکستنشن انتباع نداره، پس پیشینیه. پس شما دارید یه مکانی یعنی یه جسم تعلیمی که فیگر ان اکستنشنه در نظر میگیرید بدون محتوا. بدون محتوا. پس یه مکانی بدون شی. آفرین. شما میتونید اینا پلاتین بذار توش، اینا آهن بذار، اینا مس بذار، جیوه بذار. هر چی بخوای بذار. این دیگه این داره شکل میگیره.
خب پس این طوری که ما میگیم یعنی به شرط لاغه این بازه هر چیزی ما بذاریم توش اون هم شکلی میشه.
ببینید
یعنی انگاهی که اون ماده داره به این تعلیم
میدارد. ببینید خانم یه وقت میگیم ما شیء را در نظر هر شیء هر جسم در نظر بگیریم متعینه. اینا قبول داریم؟ این استیوشون بحث نداریم. بحث داره شما شیء فاقد تعین، یه شیء فاقد تعین را فرض کنید اصلا در جهان. اصلا شما ببینید میتونید فرض کنید شیء فاقد تعین امکان نداره بتونید فرض کنید. شیء نیست، شیء یعنی تعین. پس شیء بی تعین قابل فرض نیست. شیء بی تعین در جهان و در خارج، نه تو ذهن و خارج. حالا همین کانت میگه پس شیء بی مکان امکان پذیر نیست. شیء بی مکان امکان پذیر. حالا میگم آیا میتوان حدود شیء را از شیء منسلخ کرد؟ یعنی آیا ما میتونیم حدود شیء را بدون شیء لحاظ کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ حدودش را یعنی یه مکعب مستطیلی در نظر بگیریم، یه کره در نظر بگیریم، یه استوانهی در نظر بگیریم فاقد محتوا، یعنی به عنوان جسم ریاضی میتونیم یا نمیتونیم؟ خب این کیه؟ وقتی که شما این را این کتاب را از محتوای کتاب بودنش تهی کنید. این کار این با غرق و انبیق و استرلاب و اینا نمی کنیم، اینا با عقل می کنیم. طور نیست که ببریم تو آزمایشگاه با دستگاه یه کاری بکنیم که این فقط بودش بمونه، که این که عقلن داریم این کار رو می کنیم. عقلن این رو منسلخ می کنیم از محتواش. معقت نظر، معقت نظر. وقتی قطع نظر کردیم این جز ابعاد چیزی میمونه. خب پس ما میتونیم بعد بی محتوا رو فرض کنیم، اما محتوای بی بعد را در خارج نمیتونیم فرض کنیم. حالا کانت میگه این بعد بی محتوا را که داری فرض میکنی این که انتباع نداره، این بعد بی بعد بی انتها یا بی محتوا، این بعد بی محتوا که از خارج به دست نیومده انطباع که نداره، پس درونیه. پس شما جسم تعلیمیت باید درونی باشه. حالا این جسم تعلیمی را اگر علی نحو الاطلاق در نظر بگیری، یعنی شما یه جسم تعلیمی مطلق در نظر بگیری، میتونی در نظر بگیری تو ذهن ها، تو خارج نه، تو ذهن اگر تونستی در نظر بگیری. کانت میگه همینا من میگم این مکانه، این همون مکانی که من میگم پیشی میگه. و چرا قصه میخوره با منو تو نیست؟ والا بالاخره هیوم گفته. خب بعد خب بالاخره هیوم گفته که گفته اون چیزهایی که ریاضیاته اینها پیشینی هست، اما هیوم باید اثبات میکرد، هیوم باید اثبات میکرد که ریاضیات انطباع داره. این هیوم که به این دقت به مسائل حسی توجه داره، خب چرا توجه نکرده که فیگر اند اکستنشن انطباع نداره؟ چرا اینو بهش توجه نکرده؟ هیوم گفته که هندسه امر عقلیه و نسب بین تصوراته، اما کانت از هیوم میپرسه که حضرت عالی میگه اینا نصاب تصوراته، ولی این از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ میگه از خارج. میگه آیه هیوم شما غیر انتباع میگه به چیزی هم قائلی؟ و اگه انتباع نداره چطوری تو ذهنه؟ خب هیوم نمیتونه جواب بده، هیوم بحث نکرده اینا. هیوم در مقابل این سوال چی بگه؟ یا باید بگه بعد انتباع داره که اونها با این با کدوم مشکل مواجه میشه؟ هر کسی که بعد انتباع داره یعنی حدود اشیا انتباع داره، مشکلش چی میشه؟ گفتم دیگه صد بار دارم میگم که حدود سلبیه، حد سلبی، امر سلبی که انتباع نداره، که حدودش سلبیه انتباع نداره. امر سلبی مگه انتباع داره؟ پس چطور ما حد شیء رو، حد سلبی شیء رو میتونیم انتباع داره؟ نمیتونیم. خب کانت میگه حال نمیتونی، خب پس پیشینیه، پس انتباع نداره، خب پیشینیه، پیشینیه کانت میگه. سه بره اینا شعون مختلف مکانه، شعون مختلفشه. بره یه وقت میگیم مکان و مقصودمون اینه که اون که بیرونه، وقتی اون که بیرونه، البته اون که بیرونه جسم تعلیمی داره، جسم اصلا بدون این که یه بدون این که بعدی در کار باشه اصلا بیرون معنی نداره. بره همه اینا به بعد برمیگرده.
این اصلا ها بودن
یعنی بود داشتن. ببینید وجوه مختلف رو داره بحث میکنه کان. ببینید یه مطلب اینا مکانه، شؤون مختلفی در این مکان هست. یه وقت
نمیشه بگید بچه داره میگه ما یه شروعی از مکان داریم، نمیشه
بگید
چند تا
بچه داره. مکان یه مفهومیه، وجوه مختلف داره. میخواد بگه این مکانی که شما از وجوه مختلف میتونید دربارش بحث کنید، این یه حقیقت شهودیه، اما شما از وجوه مختلف میتونید دربارش بحث کنید. یه وقت میگه مکان و مراد خارجیت بیرون، خب اینم بدون بعد امکان پذیر نیست. یه وقت میگه مکان و جسم تعلیمیه، اینم بی بعد امکان پذیر نیست. یه وقت میگه مکان و نسب اشیاست، اونم بدون بعد امکان پذیر نیست. پس نهایتاً اون چیزی که از مکان به دست میاری و شؤون مختلفش رو بحث میکنیم یه بعد بی انتهاست. حالا این بعد بی انتهاست که یه وقت به نام خارجیته، همین بعد بی انتها یه وقت به نام جسم تعلیمیه، همینه به نام مفاهیم دیگه که حالا بحث روح مطلب یک چیزه، داره شؤون مختلفش رو بحث میکنه که مثلا به ما حالی بکنه که این مکان پیشینیه. یعنی چه؟ از تجربه به دست نمیاد، یعنی انتباع نداره. Space is not a discursive or as we say general concept of relations of things in general. مکان یک مفهوم دیسکورسیو، یعنی یک مفهوم نظری، یک مفهوم استدلالی و مفهوم نظری نیست. یعنی مثلا حالا اگه ما بخوایم به بیان خودمون بگیم، مکان یک مفهوم معقول ثانی نیست، دیسکورسیو، یعنی یک مفهومی که شما با نظر به نسب اشیاء این رو به دست آورده باشی نیست. بعد پیور اینتویشن، بلکه یک شهود محض. مکان یک مفهوم دیسکورسیو نیست، یعنی دوباره داره بر میگرده. اول گفت امپریکال، حالا داره میگه دیسکورسیو، و در واقع یک مطلب رو داره باز به عبارت دیگه بیان میکنه. حالا اگر بخوام این استدلال کانت رو در اینجا توضیح بدیم، شما مثلا به چیزهای مختلف که میگیم مکان، یا میگیم قله کوه، یه وقت بگیم سر شاخسار سر درم، یه وقت بگیم تف چاه، یه وقت بگیم لب دریا، یه وقت بگیم کف سالون، یه وقت بگیم داخل دیوان. ما همه مکان، ما مکان دیگه. کانت میگه دیسکورسیو نیست، یعنی اینطوری نیست که شما نسب اشیا رو ملاحظه بکنی و از این نسب اشیا یک مفهوم مشترکی، یک مفهوم مشترکی به نام مکان دیسکورسیو، به نحو دیسکورسیو به دست بیاری و بهش بگی حالا یه مفهوم مشترکی داری به نام مکان، مفهوم مشترک مکان. چرا؟ خب اگه اون مفهوم مشترک مکان رو در نظر بگیریم، اون مفهوم مشترک میشه جنبه جنس دیگه. یعنی وقتی یه حس مشترک به دست اومد، همونطور که ارسطو عین را به منزله جنس میگیره. شما میدونید که مقولات اجناس عالیه هستند، اجناس عالیه. اجناس عالیه چه جوری از هم تفریق میشن؟ یه جنس چه جوری تفریق میشه، تفکیک میشه؟ با فصل. فصل یعنی جدایی دیگه. پس جنس با فصل تفکیک میشه و همین دلیل به فصل میگن فصل مقسم. فصل، فصل مقسم یعنی جنس را تقسیم میگیم. حیوان، حیوان که جنسه یه مفهوم عامه، بعد این تقسیم میشه، میشه گوزن. یه حصه ای از جنس، یه حصه ای از این میشه گوزن، یه حصه ایش میشه شتر، یه حصه ای قورباغه. اینا حصصن، حصه های مربوطن به جنس. پس جنس یه امر مشترکه. اون امر مشترک از نظر حکما یه حس ابهامیه، جنبه ابهامی داره. وقتی فصل میاد این جنبه ابهامی رو مبدل میکنه به یک جنبه صریح و روشن، از ابهام در میاره. ولی همینطور بگید حیوان، حیوان مفهوم مبهمه. مثل مثلا میگن شما میوه میل دارید، میوه میل دارید، میوه یعنی چی؟ میوه مفهوم مبهمه. بله، هرچه افلاطون میخواست بگه که میوه مثال داره و هر کدوم از این میوه های چیزی هم در عالم الان ما نادیده گرفتیم و میگن مثلا میوه میل کنیم، میوه چی هست؟ این مفهوم جنسه، فصل میخواد. حالا کانت میگه اگه بفرمایید اینا، اینا امکنه، چون اینا میگه امکنه یعنی مکان علامه اتل کسره، مکان به وسط کسره امکن. خب حالا شما اگه یه مفهوم مشترکی به نام مکان به دست بیاریم، این کجایی؟ خب اون که جنس. خب اگه اون باشه جنس، اون وقت یه قله کو فصل میشه، یعنی یه مکانی که قله کو هست، این سر شاخسار فصل، اون فصل، این فصل، این فصل. و اگه اینجوری باشه دیگه، یعنی اگه مفهوم جنس باشه میشه فصل. خب حالا اگر شما فصل رو حذف کنید، اگر چیزی فصل داشته باشه و فصل رو حذف، چی میمونه؟ خب وقتی فصل رو حذف میکنی جنس میمونه. یعنی یه امر مبهمی میمونه به نام جنس. اگر گوز رو حذف کرده حیوان میمونه. خب حیوان به نام مبهمه، ولی حیوان میمونه دیگه. اما شما اگر گلکو رو حذف کنی چی میدونی؟ یه معنای جنسی به نام مکان میدونی؟ نه، قله کو حذف میشه. اگر اینو حذف کنی این چی میمونه؟ یعنی دوباره یه مفهوم جنس میمونه به نام مکان که حالا فصلش اینه؟ نه، یه تکه از مکان حذف میشه، یه تکه حذف میشه. غیر از اینه که یه فصل حذف میشه، یه جنس میمونه، داره با ارسطو مخالفت میکنه. میگه شما خیال نکن که مکان میتونه به منزله جنس عالی باشه و بعد شما این جنس عالی رو بیایی با فصول از هم دیگه تفکیک کنی. بنابراین مکان، هر مکانی که حذف میکنیم قطعه ای از مکان حذف میشه، نه فصلی از جنس حذف میشه. بنابراین امکنه یعنی این کثرت، این کثرت یا کثرت اجزا، این کثرت اجزا تا وقتی چی نباشه کثرت اجزا نداره. کثرت اجزا منوط به چیه؟ اصلا یه چیزی کی میتونه خورد بشه، تیکه تیکه بشه؟ وقتی نه مفهوم مشترک، وقتی یه وحدتی تو کار، یه امر واحد، یه امر واحد. پس کثرت اجزا متوقف بر وحدت، یعنی یه چیزی که واحده رو شما میتونید به اجزا تقسیم کنید. پس اگر این یه تیکه از مکان، یه تیکه، یه تیکه، یه تیکه، یه تیکه، اگر اینا یه تیکه هست هر کدوم، پس باید مکان در ذات خودش یه حقیقت واحد باشه. پس ما وقتی میگیم مکان، یه حقیقت واحدی در نظرمونه که مکانها و امکنه جزء این هست، از اجزاء این محسوب میشن. لقائل ان یقول، ممکن است یک کسی سوال کنه که خب این اجزا رو میایم سر هم میکنی میشه مکان. خب اگه اجزا رو سر هم کردیم، پس اون که اصیله امکنه است، امکنه هستن که اصیلن، شما اینا رو سر هم کن، مثلا تیکه های یه پارچه شما میشه مکان، تیکه های یه چوب میشه مکان، یه خط کشو چند قسمت کن بعد دوباره به هم وصل میشه، مثلا دوباره یه خط. میگه خب اگه اینطور باشه چی باشه؟ فرانس میشه میگه دقت کن، همین که میخوای دو تا چیز رو سر هم کنی، دو تا چیز رو به هم وصل کنی، منوط به اینه که مکان باشه. مثلا مکان نباشه شما نمیتونی دو تا چیز رو سر هم کنی. پس سر هم کردن اشیا فرع بر اینه که مکانی باشه. پس مکانه که امکان سر هم کردن اشیا میده. پس مکان مقدمه بر سر هم کردن اشیاست. پس این امر واحد، این امر واحد متخذ از این کثرت نیست، بلکه این امر واحد مقدمه بر این کثرت. پس مکان یه مفهوم جنس نیست، یه مفهوم عقلی نیست، یک مفهومی نیست که دیسکورسیو با توجه به اشیای مفهوم جنس رو مأخذ کرده باشه، مفهوم واحده. We can represent to ourselves only one space. ما می توانیم متمثل کنیم برای خودمون مکان واحد، یعنی مکان یه واحده. متعال این استدلالی که من دارم میکنم، این تفصیلا بیان نکردم، من دارم شرح میدم بیان کانت را. ولی کانت گفته مکان واحد، چرا مکان واحد؟ به این دلایل مکان واحد من دارم عرض میکنم، ولی خود کانت اینا را توضیح نداد که چرا. عرض. And if we speak of diverse spaces, we mean thereby only parts of one and the same unique space. و آنگاه که ما از امکنه و یا حیزهای متفرق و متکثر سخن میگوییم، به واسطه آن صرفاً اجزاء یک مکان یونیک و یکتا مورد نظرمون هست. Second, these parts cannot precede the one all embracing space. ثانیاً، همین که گفت، این مکان نمیتواند حاصل جمع اجزا باشه، یعنی اجزای یک all embracing مکان باشه، یک همه فراگیر نمیتونه باشه. As being as it were constituents out of which it can be composed. که این اجزا به منزله مقوماتی باشند که با اون اجزا اون مکان all embracing تشکیل میشه. On the contrary, they can be thought only as in it. بلکه آنها فقط در این را ایتالیک نمیشه در آن هستن. پس این امکنه در مکان هستن، نه اینکه مکان از اونها تشکیل شده، مکان رو رقم زدن. Space is essentially one. مکان به ذات واحد است. The manifold in it امکنه کثیر در آن، and therefore the general concept of spaces و اون مفهوم عام مکان depends solely on the introduction of limitations. بنابراین اون مفهوم عام مکان که میگیم امکنه، اینها limitations و حدود و قیود یک مکان واحدن، قطعات یک مکان واحدن، و نه اینها هر کدوم جداگونه مکان میشه. اینم دلیل سوم. پس در این دلیل مکان رو به نحو لاغ شرط اخذ میکنه و مکان رو به نحو کل، و میخواد بگه که مکان کل واحد به وجه جامع وجود جمعی که جمعی کسرات امکنه در داخل این قابل تصور هستن، بنابراین خود مکان به نحو لاغ شرطی لحاظ میشه. پس در برهان اول به شرطشه، در برهان دوم به شرط، در برهان سوم لا به شرط مکان رو بحث. استدلال چهار. Space is represented as an infinite given magnitude. مکان متمثل می شود به منزله یک مفهومی که این مفهوم سه ویژگی داره. یک، مقدار مکان. دو، دیوه داده شده. سه، چه بی نهایت، نامتناهی، اینفینیت. یه وقتی میگیم مکان، این سه تا میاد تو ذهن. an infinite given magnitude، مقدار داده شده نام. Now every concept must be thought as a representation which is contained in an infinite number of different possible representations as their common character. اما وقتی که یک امور بیشماری را لحاظ میکنیم، یک مفهوم مشترک از در common character به مثابه خصلت مشترک اونها قابل لحاظ کرده میشه، در نظر گرفت. And which therefore contains these under itself. که این کسرات، که این مصادیق کثیره، under، تحت آن مفهوم مندرجن، تحت یک مفهوم. حالا اومد در استدلال چهارم یه جور دیگه داره مکان رو بحث میکنه. در استدلال سوم دیدیم مکان رو از حیث وحدت و کثرت بحث کرد، وحدت و اثبات کرد که مکان یه امر واحد پیشینیه که کثرات جز بشه، وحدت و کثرت. وحدت و کثرت یعنی جزء و کل، مکان به منزله کل، امکنه به منزله اجزا، جزء و کل. حالا توی این استدلال داره مکان را از افق کلی و افراد بحث میکنه، کلی و افراد، کل و جزء، کلی و افراد. میگه آیا مفهوم مکان یه مفهوم کلی است که دارای مصادیقه؟ مثل گربه، مثلا میگه مفهوم گربه یک مفهوم دارای مصادیقه. مفهوم کلمه بروکلی یک مفهوم دارای مصادیقه. سیب زمینی دارای مصادیقه. اینا یعنی چی؟ یعنی شما وقتی رجوع میکنی یک مفهومی رو انتزاع میکنی که این کامون کاراکتره، کامون کاراکتره، همه اینا دارن و اینها هر کدوم یه مصداقی از این کامون کاراکتر، مصداق اون کامونه، امر مشترک. خب بعد اگر یه امری دارای مصادیق شد، یه مفهومی دارای مصادیق شد، اگه بعضی از مصادیقش از بین رفتند، آیا اون مفهوم از بین میره؟ یعنی اگر 35 میلیون گربه 5 میلیونشون کم شد، خب اون مفهوم از بین میره؟ نه، از بین نمیره. بفرمایید اگه همه مصادیق هم از بین بره، مفهوم اگر خودش باقیه. کما اینکه ارسطو میگه انواع، انواع چی هم؟ انواع ازلی و ابدی هم. اونا که از بین میرن چی هم؟ افراد هم. افراد کون و فساد دارن، وگرنه انواع ذاتن ثابت. یعنی اگر یه نوع هیچ فردی هم نداشته باشه، بازم اون نوع سر جای خودش ثابته، اما افراد. پس اگر مفهوم مکان، اگر مفهوم مکان یه مفهوم کامون کاراکتر بود، یه مفهوم عقلی بود که مصادیق داشت، شما میتونستید بعضی از مصادیق مکان را حذف کنید، اما در این حال مفهوم مکان سر جا خودش باقی بمونه. اما کانت میگه شما هیچ یک از مصادیق مکان را نمیتونید حذف کنید، مصادیق مکان قابل حذف نیستن. یعنی شما الان بزنید این اتاق خراب کنید، مکانش که از بین نمیره، دو مرتبه یه مکان دیگه میشه همینجا. دانشگاه رو خراب کنید، دانشگاه خراب شد، مکانش از بین نمیره، چون مکان رو نمیتونید از بین ببرید. یعنی امکنه از نظر کانت امکنه کوئگزیستنسن، یعنی معیت وجودی دارن، همبودی دارن، مکان ها همبودن. مکانی که نمیشه حذف کرد، یعنی اون جسم تعلیمی رو میشه حذف کرد، اما اون ابعاد با سر جای خودش، اون جسمه از من میره، اما ابعاد، ابعادی که نمیشه هست. بنابراین حجم جهان، حجم جهان ثابته، حجم جهان نمیتونی کم و زیاد. پس نسبت مکان به امکنه، نسبت مفهوم به مصادیق و افراد نیست. همبودی دارن مکان‌ها، همه با همن. چه وقت اینطوری همبودی دارن؟ وقتی مکان تو در تو لحاظ میشه. یعنی میگید این نیمکت یه مکان داخل کلاسه، این نیمکت ها داخل کلاس، بعد کلاس داخل این طبقه اول، و طبقه اول داخل دانشکده، و دانشکده داخل دانشگاه، و دانشگاه داخل تهران، و تهران داخل ایران، و اون داخل آسیا، و اون داخل کره زمین، و اون داخل منظومه شمسی، اون داخل کهکشان راه شیری. یعنی الان ما داخل کل کهکشانی، پس امکنه درون همه، نسبت امکنه درونیه. بعد میگه امکنه عبارتند از thought content an infinite number of representations within itself. اینها درون مکانن نه under، یعنی مکان تحت نیست، درونه. ما نمیتونی بگیم مفهوم که تحت اون مصادیقه، بلکه یه امر، یه حجم کلی مطلقه که اینا درونه. چون اینجوره پس مکان یک مفهوم مقدار مطلق لابشن گیون داده شده، مقصودش از گیون، بچه ها مقصودش از گیون این نیست که مثل کسرات از بیرون اومده، چون به کسرات منیفولد کیفیات گفت گیون. آیا مکانم گیون باشه که خب اونم داخل اونا میشه؟ پس اینجا گیون منظورش این نیست، میخواد بگه گیون یعنی بیواسطه. اینجا گیون مراد کانت از گیون در همه حال بیواسطه است. اونا هم که از بیرون میاد کسرات، اونا هم به این دلیل که بیواسطه این گیونن، یعنی ذهن کاری نمیکنه، ذهن اونجا اینا رو میگه. حالا میخواد بگه این مکان یه امر بیواسطه است، یعنی شما با واسطه تأمل، با واسطه تعقل، با واسطه سنجش و ارزیابی و مقایسه این رو به دست نمیارید، بلکه بیواسطه است. به این بیواسطه میگه دیون. پس یک مکان مقدار مطلق بیواسطه نامتناهی، چیزی که بیرون باشه میتونه نامتناهی بشه و مکان باشه، مکان بیرون نمیشه، یعنی اون چیزی میشه که نیوتن میگه و مشکلات نمیشه. پس نامتناهی وقتی بیرون نیست کجاست؟ توه، یعنی داخل سوژه است، یعنی سوژه است که مکان داره، مکان مال سوژه است، مکان مال سوژه است، مکان وصف سوژه است، وصف. بعضیا طور سطحی میگن مکان، شما مثلا کورنر رو بخونید، مکان مثل عینکه، یعنی گویی سوژه با عینک مکان. این نیست، مکان عینک، چون عینک رو میشه بر این نحوه وجودش مکانی، مثلا سوژه مکانیه، سوژه یعنی موجود مکانی. نمیتونه ادراکی داشته باشه الا این که در مکان، نحو مکان. سوژه چون موجود مکانیه، امور به نحو مکانی برای اون متوصل میشن. مکانیه اینجا. پس وقتی میگه نامتناهی یعنی مطلق بیواسطه مقدار، یعنی مقدار لا به شرط مطلق بیواسطه، این معنی مکان، برهان چهارم. یک برهان دیگه هم ذکر میکنه در تمهیدات، ما هم دست کشو که دست کشو. incongruous counterparts، لنگه های ناهم عرض. یه بحثی داره در تمهیدات تحت عنوان لنگه های ناهم عرض، incongruous یا incongruent counterparts، لنگه های ناهم عرض. بحثی میگه شما یه چیزایی دارید که اینها مو نمیزنن با هم دیگه، از همه جهت مثل هم هست، اما شما نمیتونین اینا رو بر هم منطبق کنید. شما وقتی به این دو تا چیز نگاه میکنی اینا مو نمیزنن، همه ابعادشون یه اندازش از نسبت هاشون یک اندازه است، اما شما نمیتونی مثل دو تا لنگه دستکش، دو تا لنگه دستکش، دستکش سمت راست، شما لنگه دست راست رو نمیتونید تو دست چپتون بکنید، لنگه دست چپ رو نمیتونید دست راست بکنید. اما این دو تا لنگه چه فرقی دارن ها؟ یعنی به لحاظ خارجی این دو تا لنگه هیچ فرقی با هم نداره، عین هم، اما بر هم منطبق نمیشن. حالا کانت اینو میگه، اگه مکان، اگه مکان یه امر بیرونی بود، اگر مکان واقعیتی بیرونی بود مجزای از ما، مکان فی حد ذاته چپ و راست نداره، در خودشا مکان فی حد ذاته همه نقاط شکل، چون نقاط مکان را همه را از اون جهت که مکانه در نظر بگیرید، نقاط یکی هم. این که یه چیزی پیدا میشه به نام چپ و راست و اون وقت چپ بر راست منطبق نمیشه، این چپ و راستی چیه؟ اگه مکان مستقل از ما و مطلق بود، اجزاء مکان، نقاط مکان لابشرط بودن، یعنی هیچ تفاوتی میان دو نقطه مکان نبود، اما چطور یه نقطه با اینکه با این نقطه هیچ فرقی نمیکنه به این منطبق نمیشه؟ چپ و راستی از کجاست؟ کانت میخواد بگه اگه سوژه نباشه، اگه ما نباشیم در جهان، چپ و راستی در جهان نیست، ما نباشیم نه چپی در جهان هست نه راست، چپ و راست تو هر زمینه یا جمیل جهات، این چپ و راست این مال بشر، حالا چپ و راست دو عالمی. بنابراین میگه این مکان چون سوبژکتیوه چپ و راسته، امکان سوبژکتیو بودن، یعنی سوبژکتیو بودن امکان چپ و راست میده و الله در خودش است. این رو در تمهیدات رجوع میفرمایید به شماره 13. آنان که نمیتوانند خود را از این فکر که مکان زمان کیفیات واقعی ملازم خود اشیا هستن منصرف کنند، اونایی که نمیتونن خودشون را نجات بدن، میتوانن تیزهوشی خود را با تناقض نمای زیر بیازمایند و اگر سعی خود را در حلان عبس دیدن، شاید لااقل چند لحظه دور از هر گونه پیش‌داوری معتقد شوند که معول ساختن مکان و زمان به صرف صور شهود حسی ما چندان هم بیپایه نیست. هرگاه دو چیز از حیث همه نکاتی که جداگانه در باب هر یک از آنها میتوان دانست، یعنی از لحاظ تمام تعینات کمی و کیفی کاملا عین هم باشن، به نتیجه باید بتوان هر یک از آنها را در تمام موارد و از جمع جد به جای آن دیگری قرار داد، بیان که از این جابجا کردن اندک تفاوتی محسوس به وجود آید. در واقع این امری است که در هندسه در مورد شکل‌های مستوی صادق است، اما در بعضی شکل‌های کروی، یعنی شما اگر در کره، هر چیز رو در نیم کره، هر مثلث رو در نیم کره، این مثلث های قائم مزدابی هست، این مثلث های قائم مزدابی برای هم دیگه منطبق نمیشن، اما قائم مزدابی هم منطبق نمیشن به خاطر چپ و راست بودن کره. حالا اگر اینجوری بود شکل های کروی علی‌رغم این مطابقت تام فی ما بین اجزا، یک نسبت خارجی دیدیم که مانع از آن است بتوان یکی را بر دیگری نه، مثلا دو مثلث کروی واقع بر دو نیم کره متقابل که قوس از دایره استوای کره قاعده مشترک آنها باشد، ممکن است کاملا با یکدیگر هم در اضلاع و هم در زوایا مساوی باشند، بدان سان که در توصیف کامل به تنهایی چیزی در توصیف دیگری دیده شود وجود نداشته باشد، اما اینا بر هم نمیشه منطبق نمیشه. بله. آیا چیزی هست که به دست یا به گوش من از تصویر آنها در آینه شبیه‌تر و با آنها از هر حیث مساوی‌تر باشد؟ با وجود این من نمی‌توانم آن دستی را که در آینه دیده می‌شود به جای دست اصلی قرار دهم. اینا را مثال‌های مختلف و مثال گوش و دست و دستکش و اینا را می‌زنه که ثابت کنه که پس تا سوژه نباشه چپ و راستی هم در جهان. حالا من این استدلالا رو براتون گفتم. من این کتاب هارتناک رو آورده بودم. این کتاب هارتناک رو آره من میخواستم استدلالای چهار تا تقریر هارتناک را از برهانهای مکان که ایشون آورده، یعنی تقریر کرده این چارت را، برای شما بخونم و نشون بدهم چجوری ناقصه و چطور هارتناک دقیقا متوجه نشده حرف کانت و نقص برهان‌های هارتناک را برای شما نشون بدم که اینطوری نیست که هر کسی اسمش لاتینه فلسفه میفهمه و دقیقا همون چیزی را میفهمه که اینا میفهمند و گفتن. بعد کورنر رو برید ببینید، مثلا لایت همون کاپل، اینا رو بخونید. تا اینا رو نخونید و متوجه نمیشید که چه مشکلاتی در فهم کام وجود داره.